بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط بهی علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت یکایک شما دوستان عزیز بیننده، همراهان گرانقدر و درجه یک شبکه جهانی ولایت، هر کجای ایران عزیز، هر کجای این عالم هستید، بهترین ها رو برای شما آرزومندم. خیلی خوشحال هستیم که خدا باز هم به ما توفیق داد، نفس داد، در یک هفته جدید دیگر و در یک شنبه دیگر خدمتون رسیدیم. برنامه زنده زمزم احکام رو تقدیم حضور شما میکنیم. یکی از پرطرفدارترین برنامه های شبکه جهانی ولایت برنامه زنده زمزم احکام هست که ما تو این برنامه پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما هستیم. خب خیلی از عزیزان پیام میفرستن، در کنار سوالاتی که مطرح میکنن تشکراتی هم دارن که ما ازشون ممنون و سپاسگزار هستیم. اما میخوام یک خواهش ازتون بکنم، عزیزانی که حالا دیگه همه در فضای مجازی هستیم، صفحه اینستاگرام شبکه جهانی ولایت رو لطفاً همین الان برید واردش بشید. من اجازه بدید که این صفحه رو بیارم. ولایت، بله، ولایت آندرلاین تیوی. همین الان لطفاً برید توی صفحه اینستاگرام شبکه جهانی ولایت به نشانی ولایت، بله، نمایش هم میدن الان دوستان، آندرلاین تیوی، و دنبال بکنید. فارسیش میشه دنبال کردن، اگر بخوایم خارجیش بگیم میشه فالو کردن. بله، این صفحه ما هست، صفحه اینستاگرام، و الحمدلله استقبال خیلی خوبی هم شده. خیلی از عزیزان بیننده ما هم دنبال میکنن. شما اینجا میتونید فایل های تصویری و صوتی شبکه رو ملاحظه بفرمایید. برنامه های مختلف دوستانم در فضای مجازی زحمت میکشن، تلاش میکنن، کلیپ های کوتاه آماده میکنن، از سوال و جواب هایی که در برنامه های مختلف به ویژه زمزم احکام آماده میشه، انشالله اونجا میتونید ملاحظه بفرمایید. لطف بفرمایید پس همین الان سایت ما رو عذرخواهی میکنم، صفحه اینستاگرام ما رو دنبال بفرمایید و به دیگران هم معرفی بکنید که آشنا بشن. راه‌های ارتباطی هم که زیرنویس میشه، تلفن، پیام کوتاه، واتساپ به ویژه فضای مجازی که میتونید تماس بگیرید، پیامک بدید، پیام متنی، صوتی، ارتباط صوتی برقرار بکنید و سوال شرعی بپرسید به اتفاق سرور عزیز و گرانقدرمون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور عزیز، پاسخگوی سوالات شما هستیم. جناب استاد خدمتتون سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش اومدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شما بینندگان خوب این برنامه، هر کجا که هستید، و امشب هم شب زیارتی حضرت سامن الحجاج علی ابن مسرزا است. فردا روز 23 ذیقعده و بعضی از بزرگان ما در بعضی از کتب معتبر هم فرمودن به نقلی روز شهادت حضرت علی ابن مسرزا است. امیدوارم که انشالله این ولی نعمت ما ایرانی ها قلب مبارکش از ما راضی باشه و ما هم بتوانیم دنیا و آخرت در صفشون قرار بگیریم، در دنیا زیارتشون نصیبمون بشه، در آخرت هم انشالله شفاعتشون
انشالله. خیلی ممنون و متشکر. همونطور که جناب استاد فرمودن، فردا یک شنبه 23 ذیقعده هست که دو تا در واقع مناسبت ذیقعده‌ای کنار هم قرار گرفته، هم زیارتی روز زیارتی مخصوص امام رضا علیه السلام و به نقل شهادت، و هم اون نماز روز یک شنبه ماه ذیقعده که اول غسل میکنید بعد دو تا دو رکعت نماز میخونید که بعد از هم سه بار قل هو الله، سوره فلق و سوره ناس رو میخونید، بعد 70 بعد از 4 رکعت 70 مرتبه استغفار داره، بعدم یک دعای تقریبا دو خطی داره، یا عزیز و یا غفار که مراجع میفهم کتاب شریف مفاتیح و حالا جاهای دیگه‌ای که براتون امکان پذیر هست حتما بخوانید. خیلی خیلی مؤثر هست و تاثیرات فراوانی داره برای رزق روزی، برای استغفار، برای رضایت والدین. من داشتم روایتش رو نگاه میکردم، خواص بسیار زیادی داره نماز روز یک شنبه ماه ذیقعده که هنوز فرصت هست، انشالله مراجعه بفرمید. ما رو هم از دعای خیر بی نصیب نکنید. خب همین ابتدای برنامه تلفن داریم، سرکار خانم رخساره از شیراز پشت خط ارتباطی ما هستن. خانم رخساره خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمید.
سلام عرض کردم.
بفرمید خواهرم.
سلام به مدیر برنامه و آقای وحیدپور کارشناس محترم.
علیکم السلام،
سلامت باشید. ممنونم، بفرمایید.
من اول برنامه زنگ زدم به حضرت، هفته قبل یک سوالی داشتم در مورد یکی از دوستان، گفتن که دار دخترشون رو میخوان ازدواج کنن، فقط خواستگاره گفته همه چیزش خوبه، چیز فقط نماز نمیکنه، ولی الان ما بهشون گفتیم به هم زدن ناراحتی بهشون، گفت میخوان اینا عقد کنن. سوالش اینه که حالا البته که نماز نمیخونه، آیا عقد بکنه؟ عقدشون از شرعی درسته که دیگه اصلا نماز نمیخونه، میگه هم خوبه، خیلی پسر خوبه، خانواده خوبه، محترمه، فقط مشکلش نماز نخوندنه. مادر دختر دغدغه داره، میگه الان تو فرض عقدشونن، الان ما چی بهشون بگیم؟ اون که داره کار میکنه، پول در میاره، خوبه، فقط عقدشون مشکل ایجاد میکنه، ناراحت شدن. حالا میگه ما عقدشون صحیح انجام بدیم، اگر به هم بزنن خیلی مشکلات خانوادگی به بار میاد. دختر پسرم تحصیل کردم هستن و هم دیگه هم میخوان، اما الان هفته دیگه میخوان عقد کنن، میگم اینو که من بهشون گفتم که نماز نمیخونه بهش زن ندی، ناراحت شدن. حالا من گفتم الان باز میپرسن که دیگه حالا اگه نماز نمیخونه ملاک نماز نباشه، ولی عقدشون انجام بدن اشکالی نداره، چون که قانونی که اشکال نداره.
ممنون.
شرعیشو میخواستن بدن. مادر دختر خیلی مسائل اینا براش مهمه. حالا بگید آقا جواب اگه بین عقدشون از شرعی اسلامی
خانم رخساره چش.
خب دیگه اینا مراسم عقد برگزار کنن. اگه هم نه دیگه من نمیدونم چه جوابشون بدم. چون اونا خودشون برنامه اینو شما رو ندارن.
خداحافظتون باشه خانم رخساره.
حالا من به خاطر همین زود زنگ زدم که بهشون
خدا حافظتون باشه خانم رخساره. لطفاً مختصر مفید سوالاتتون رو مطرح بکنید، ما متوجه سوالتون که شدیم، بعد پاسخگو خواهیم بود. خب جناب آقای لقمانی از مشهد مقدس بیننده بعدی ما هستن. آقای لقمانی خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و
حضور. آقای لقمانی صداتون خیلی ضعیفه.
سلام علیکم، صدا میاد؟
بله، یکم بلندتر صحبت کنید لطفاً.
چش ببخشید. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و حاج آقای وحیدپور.
علیکم السلام و رحمت الله.
من سه تا سوال داشتم خدمت حاج آقا، که یکیش این بود که یک پویشی یکی از اطرافیان ما در ماه رمضان مثل که شرکت کرده بودن، حدود 14,000 تا مثلا صلوات اونجا ذکر کرده بودن که میفرستن، اما از 14,000 تا متاسفانه یک حدود مثلا 6,000 تا تونستن قرائت کنن. اگه میشه به زحمت بفرمایید که تکلیفشون چیه، مثلا در آینده یعنی غیر از ماه رمضان هم میتونن بفرستن یا فقط باید صبر کنن تا ماه رمضان سال بعد برسه؟
سوال بعدی
و سوال بعدی اینه که میخواستم بدونم در اصلاح صورت اگه مثلا با یک ماشین صورت رو اصلاح بکنیم که در حد تیغ صورت رو تمیز بکنه، آیا این هم یه اشکال داره یا درسته؟
بله
خیلی ممنون.
سلامت باشید. چشم، جواب میدیم. ممنونیم از شما، خدا نگهدارتون بشه. خب سرکار خانم رخساره که الان هفته قبل بود که بود تماس هم گرفته بودن در مورد یکی از دوستانشون، استاد کسی که نماز نمیخونه از نظر شرعی عقد مشکل داره؟
عقد مشکل نداره، عقد شرایط خاص خودش رو داره، عقد باید با رضایت پدر دختر باشه، صیغه خاص داره، شرایط خاص خودشه. حالا میخواد هر دوشون تارک و صلات باشن. بله یه وقت است که نماز رو میگی من قبول ندارم، بله عقد اشکال داره، اینو متذکر باشه.
اگر قبول نداشته
باشه، بله یه وقتی که میگی من اصلا نماز که نمیخونم هیچی، میگیم چرا نماز نمیخونی؟ میگه خب من نماز قبول ندارم. اینجوریست، نماز قبول نداری، قرآن داره میگه نماز، این همه آیه میگه قرآن. برمیگرده ببینید، برمیگرده به عرض میشود رد قرآن، یعنی قرآن رو قبول ندارم. پیغمبر میگه، پیغمبر اومدم به اون برگردد دیگه مسلمان نیست. وقتی مسلمان نبود دیگه عقدش باطله.
درست.
ولی اگر نه، نماز رو قبول داره، میگه من نماز نمیخونم دیگه، حالا ما هم اینجوری هستیم دیگه، حالا حوصله همه چیز دارم، به نماز که میرسم نمیدونم چه جوری میشه که حالا حوصله ندارم نماز بخونم، نمیخونم.
درست.
این تارک الصلاته، ولی عقدش نه، عقدش صحیحه، اشکالی نداره.
حالا ایشون میگه که وقتی بهشون گفتیم ناراحت شدن. خب بالاخره کسی
طبیعی است دیگه. خب
بله دیگه، ببینید معیارها، باید ببینید معیارهای درست و صحیح چی هست. آیا معیار پول، معیار شغل، معیار تحصیلات تنها، یا نه معیار دین و ایمان و تقوای طرف مقابل هم هست، فرق نمیکنه پسر یا دختر. اینو باید حتما بهش عنایت و توجه داشته باشیم. که حالا ایشون گفتن پسر خوبیه، بالاخره باید ببینید معیارهای خوبی رو هم قدری.
خوبی رو من بارها عرض کردم، خوبی رو ما نمیتونیم تفسیر کنیم، خوبی و بدی رو قرآن تفسیر کرده و روایات اهل بیت. خب این که کسی نماز نخواند،
ببینم که همه میدونن این خیلی بده، یه وقتی کسی مثلا نماز نمیخونه ولی اظهار هم نمیکنه، کسی هم خبر نداره ولی تنبله نمیخونه،
خبر دارن، خبرش به ایشون هم تازه
آره
رسیده،
ولی وقتی همه میدونن نمیخونه خیلی به نظرم بده. این
وقتی این چه جوری میشه که ما بگیم مثلا خوبه؟ تارک الصلاته، نماز رکن دینه، یعنی داره در برابر خدا گستاخی میکنه. آدمی که در برابر خدا گستاخی میکنه، مثل یه خانمی است که دیدید بعضیا میگن بعد حجاب خیلی وضعیت نامناسب، ولی میگن خب این خانم خیلی خوبی هم هستا، ولی نمیدونم فقط این حجابش ناجوره. خب این خانم خیلی خوبیه، یعنی حجاب جز خوبی ها نیست؟ یعنی خوبی ها رو شما جدا میکنید؟ مثال دارم میزنم.
بله درسته.
نماز و روزه و... یعنی اینجوری من بگم آقای اسماعیلی، اصلا دین تأثیری در خوبی اون وقت نداره، معناش این میشه دیگه. چرا مثلا این نماز نمیخونه، حالا اضافه بفرمایید روزم نمیگیره، باز میگه آدم خیلی خوبی ها، نماز نمیخونه روزم نمیگیره.
درست. بسیار خب. آقای لقمانی هم دو تا سوال پرسیدن، گفتن که شخصی در یک پویشی در ماه رمضان 14000 صلوات که از این در واقع پویش ها مرسوم هست، ولی ایشون نتونستن همه رو بفرستن.
اشکالی نداره، چون اینا الزام آور نیست،
یعنی واجب شرعی نیست.
نه نه، شما شرکت میکنید، بله از نظر اخلاقی چون شرکت کردید یک نوع تعهدی سپردید، یعنی شما هم خلاصه یکی از فرض بفرمایید افرادی بودید، معناش این است که من این کار رو خواهم کرد. بله، اما نذر که نیست، نذری که بر عهده آدمی، نذر، قسم، عهد، عهد با خدا ها، با خدا عهد هستن. ولی نه، شرکت تو این موارد مثل این پویش ها و امثال اینها، نه اینا الزامی رو میاره، اگر که این کار انجام نداد گناهی مرتکب نشد.
حالا بقیهش که مونده چیکار کنه؟ الان بفرسته مثلا صبر کنه تا ماه رمضان بعد؟
نه چرا صبر کنه؟ سوالشون بود. نه بفرسته، حالا میخواد بفرسته بفرسته.
یعنی الزامی نیست که صبر کنه، معیار ماه رمضان نیست.
نه نه هیچ الزامی وجود نداره.
سوال بعدیشون هم اصلاح صورت با ماشینی که در حد تیغ هست،
هیچ فرقی نمیکنه؟
سه تیغم میگن دیگه از ماشین.
هفت تیغم میگن. بعضیا سه تیغه که هیچی، هفت تیغه میکنن. ببینید ملاک اینه که انسان کاری نکند که محاسنش محو بشه. حالا این ابزارش چیه؟ فرق میکنه، یکی با تیغ این کارو میکنه، یکی اپیلاسیون میکنه، بعضی انجام میدن، یکی هم میره فرض بفرمایید که همین که ایشون گفتن ماشین مثلا صفر، ماشین برقی صفر میتونه، فرقش چیه؟ مهم اینه که وقتی کسی صورت این آقا رو میبینه میگه که محاسن بر صورت ندارد، این قضاوت رو میکنه. فرق نمیکنه میخواد با تیغ باشه، میخواد با کرم موبر مثلا کرم میزنه مو رو میبره، هیچ فرقی نمیکنه.
درست. بسیار خب، خیلی ممنونم. اینم از این سوال که آقای لقمانی پرسیده بودن. جناب آقای وهابی از شیراز بیننده بعدی ما هستن. آقای وهابی سلام علیکم.
سلام سلام قربان، مخلصم جناب آقای اسماعیلی.
ارادتمندیم، بفرمایید. سلام
عرض می‌کنم خدمت شما و جناب آقای آشقا وحیدپور.
و علیکم السلام.
ما سوالی دو سه هفته پیش سوال کردیم، نتیجه درست نتونستم بگیرم یا نتونستم درست خالی کنم. سوالمون این بود که ما عرض کردم خدمتتون حدود 8-9 سال 10 سال روزه قضا داریم و حساب کردیم ماهی 9,600,000 تومان کفاره روزه و دیر کرده روزه است. این حساب کردیم داریم میگیم.
یعنی آقای وهابی، یعنی خدمتتون که روزه خوری عمدی حساب کردی؟
بله، الانم مریض سال هستم که نمیتونم دیگه روزه بگیرم. این مال دوران جوانی بود که نادانسته و ندانسته خوردیم و فلان. حساب کردیم از 15 سالگی تا 25 سالگی 10 سال گرفتیم نگرفتیم فلان اینا دیگه، حساب کردیم حدودا 10 سال روزه نگرفتیم و روزه عمدی هم بوده مسلما، و حساب کردم در روز 360 تومن 320 تومن امسال روز کفاره روزه شه. اینو دارم میدم.
خب سوالتون چی بود که
به بنده خدایی هم میدم که تو حوزه علمیه چیز اونجا هست، معلم اونجا.
خب آقای وهابی جان، آقای وهابی، اون بخشی که گفتی متوجه نشدید یا به ما درست نگفتید، اون همون بخش رو فقط بفرمایید چی بوده؟
ها اون قسمتش رو متوجه نشدم که گفتن که یک روز روزه به گردنته.
آره دیگه قضاش. آره
یک روزه به گردنم، گفت یا باید بگیری یا بعد از فوتت این یه روز روزه رو چه بکنی که بگیرم
وصیت بکنی.
خب وصیت کنی که برات بگیرم.
خب
حالا میخواستم اون یه روز روزه رو راهی دارم مثلا با پول و فلان این چیزا بدم که از گردنم ساقط بشه
دور.
یا دیگه همینجور که گفتم باید صبر کنم فوت کنم بعد وصیت کنم که برام بگیرن؟
درست، چشم، جواب میدیم آقای وهابی.
یه قسمت بلد. یه سوال کوچیکی دیگه داشتم.
بفرمایید.
ما در موقعی که در جوانی و فلان اینا دانسته و ندانسته یا ربا دادیم یا گرفتیم یا فلان کردیم دیگه، اما خب احتیاجاتی بوده که مجبور شدیم ربا گرفتیم یا دادیم دیگه، اما خب خیلی وقت دیگه توبه کردیم دیگه نمیگیریم. میخواستم بینم این گذشته اون موقع چطور میشه دیگه، ترک کردیم توبه کردیم استغفار کردیم از این چیز چیزا.
درست.
خیلی ممنون، دستون درد نکنه.
سلامت باشید،
زحمتون دادم.
خواهش میکنم، شما رحمتید، ممنونیم، خداحافظتون باشه انشالله. خب استاد، سوالشون که قبلا پرسیده بودن و ما پاسخ داده بودیم، اما در مورد قضای روزه، یعنی نه یه دونه، برای هر روزی بله. که روز نگرفتن باید قضاشو به جا بیارن.
ببینید ایشون حالا کفاره رو دارن میپردازن. کفاره رو در زمان حیات خود انسان که زنده است، خب بله کفاره رو چیزی نیست دیگه. کفاره، البته کفاره رو به صورت هر روز 60 فقیر رو قضا دارن ایشون میدن. خب این قابل حله، دارن انجام میدن، بسیار خوب. اما علاوه بر کفاره این نکتهش مهم بود، اتفاقا خوب بود این فرمایش ایشون که دیگرانم این نکته رو بدونن که اونایی که روزه رو چه عذری میخورن چه عمدی، در هر صورت قضای روزه رو، فرق عذری و عمدی اینه که در عمدی علاوه بر قضای روزه باید کفاره سنگین بده، در عذری علاوه بر قضای روزه ممکن است یه کفاره سبک بده، ولی قضا که داری که
فقط تنها کسی قضا نداره که از این ماه رمضان تا ماه رمضان مریضیش ادامه پیدا بکنه،
مریض کل سال بشه، ولی دیگران قضا دارن. ایشون من حساب کردم الان ایشون 10 سال میگن که من روزا نگرفتم، 10 تا 30 روز میشه 300 روز.
بله.
یعنی 300 روز ایشون روزه قضا داره، ما اصلا کفاره رو کارش نداریم.
بله.
300 روز روزه قضا داره که الانم مریض هستن نمیتونن دیگه اونا رو بگیرن، ولی اون وقت میتونستن بگیرن، سالم بوده. بنابراین 300 روز بر عهده‌شون هست و روزه قضا رو تا انسان زنده است نمیشه کارش بکنید.
بله.
سوالیشون این
بله.
بود.
درست.
ما تا وقتی زنده هستیم نمیتونیم کارش نمیتونیم بکنیم که. فقط یک چیز هست که انسان اگر ناتوان شد میتونه تو زمان حیاتش دیگری رو به جای خودش نیابت بگیره، اونم حجه. یعنی اگر کسی حج برش واجب شده بود، تقصیر کرد، گناه کرد، نرفت، ولی حج واجب شده بود، الان میخواد بره میبینه که از پا افتاده، عاجزه. این شخص همین الان که زنده است باید نائب بگیره، پول بده براش بره حج. ولی نماز میگه من دیگه نماز روزانه خودم هم نمیتونم بخونم، نماز قضا هم دیگه چی؟ خیلی نماز قضا ها تو باید وصیت بکنی. روزم همینطوره، اگر روزه قضا به عهده داره و الان میشون مریضه نمیتونه روزه ها رو قضا بکنه، باید وصیت بکنه 300 روز یا بفرمایید 10 تا ماه رمضان برای من اجیر بگیرید، روزه ها رو منو انجام بدید.
بسیار خوب. سوال دومش هم سری جواب بدیم که یه تلفنم داریم. در گذشته حالا ندانسته گرفتار ربا شدن، به قول ایشون ربا دادن و ربا گرفتن.
ببینید اونجایی که ربا داده کسی که خب عجیبش رفته و گناه هم کرده توبه میکنه، ولی اونی که ربا گرفته هم گناه کرده هم مال مردم رو گرفته، اینو باید برگردونه. اگر افراد رو میشناسه باید برگردونه، اگر نمیشناسه الان مجهولن اونا کی بودن دسترسی نداره، باید رد مظالم بده به اون مقداری که یقینی
نیابت اونها.
بله، یعنی به نیت اون صاحبانی صدقه بده بفقیر.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. جناب آقای مولایی از کرمان پشت خطن. آقای مولایی سلام علیکم. جناب آقای مولایی، آقای مولایی صدا من رو دارین؟ سلام علیکم. آقای مولایی دارن از تلویزیون میبینن فکر کنم، با تأخیر هست. آقای مولایی اگر صدا من رو دارین سلام میگم خدمت.
سلام از ما آقای مویدپور. سلام آقای مولایی.
اسماعیلی هستم
جانم.
اسماعیلی هم. آقای مولایی
دو تا سوال داشتم.
بفرمید.
بعد دارم.
بفهمید سوال.
سلام از ما آقا. خوبم دلله.
آقای مولایی صدای تلویزیون رو ببندید. صدای تلویزیون ببندید. آره بفرمید.
الو.
آقای مولایی بفرمید. آقای مولایی.
آقا سلام.
ما خواهشمون این هست که عزیزانی که قرار هست بیان تو استدیو سوال بپرسن کلن صدای تلویزیون رو ببندن، حالا میخوان بازم باشه اشکالی نداره، ولی از طریق تلفن صدای ما رو بشنون، با هم سلام علیک بکنیم، سوالشون رو بپرسن، بعد انشالله در خدمتشون خواهیم بود. خب استاد، جناب آقای صدر از آلمان بیننده بزرگوار ما گفتن که اگر در آدامس گلیسیرین داشته باشه چه حکمی داره؟
گلیسیرین خب من نمیدونم موادش چی آخه.
حالا این چیزی که ما از گلیسیرین میشناسیم یه در واقع یه جور روغن و پماد و این هاست.
به ظاهرش که ما میدونیم چیزی نیست، مگر اینکه یک ماده حرامی باشه، اونو من نمیدونم که گلیسیرین محصول چیه. خود ایشون توضیح بدن.
گفتن این که اینجا در آلمان در بعضی از کیک ها، نان ها و بعضی شیرینجات میگویند که پرز یا یه سال دیگه است.
بله. خب گلیسیرین رو توضیح بدن خودش.
پس آقای صدر عزیز ما از آلمان لطفاً بگید چیه، یعنی این گلیسیرینی که میگید در برخی از آدامس‌ها هست چیه؟ از مثلا الکل اینها گرفته شده یا نه همین گلیسیرینی که ما میشناسیم همونه؟ یه توضیح بفهمید. سوال دومشون رو بپرسم. گفتن اینجا در آلمان در بعضی از کیک ها و نان ها و بعضی شیرینجات میگویند که پرز یا موی اسب و خوک می‌ریزند. حکم این چیست؟ نمیدونم حالا مو و پرز اسب و خوک چه مزه‌ای داره توی شیرینی؟
اگر از خوک می‌ریزن نمیشه بخورید. چرا؟ خوک نجس العینه، حتی موی خوک هم حرام و نجسه، پس بنابراین نمیشه. اما اگر از اسب باشه، اسب حیوانی است که حرام گوش نیست، ولی در هر صورت اون اسب رو هم شاید زنده مثلا موش
اگه زنده باشه یه حکم داره.
بله بله، اگر زنده باشه و موی اسب یا پرزش رو میچینن استفاده میکنن، که البته اینم بعید نیست، چون ما سابقا هم این رو شنیده بودیم که این آرایشگاه هایی که مو رو کوتاه میکنن، قنادی ها مو رو میبرن، یعنی در صنعت شیرینی سازی استفاده. حال چجوری استفاده شده نمیدونم ها. نمیدونم ما این رو شنیده بودیم حتی تو ایران. بنابراین اگر که مثل موی افرادی که تو آرایشگاه زنده است، موی این مو پاکه و اگر استفاده کردن اشکالی نداره، اما اگر نه، اسب رو فرض کنید که بعد از اینکه حالا اسب رو نمیدونم به هر طریقی، ممکنه با گیوتین، نمیدونم، به هر صورتی اسب رو وقتی که بکشنش استفاده بکنن، اونم باز مو، چون مو عضوی است و جزئی است که روح درش دمیده نشده، اشکالی نداره. پس در هر صورت مال اسب اگر استفاده بشه مانعی نداره.
بسیار خوب. جناب آقای مولایی از کرمان الان صداشون رو فکر میکنم داریم. آقای مولایی سلام علیکم.
سلام از ما آقا.
در خدمتتون هستیم آقای مولایی.
سلام آقای اسماعیلی.
ارادتمندیم آقای مولایی جان، بفرمید.
قربونت برم.
سلامت باشی برادر عزیز. بفرمایید سوالتون رو.
من تا سوال دارم.
بله.
سلام، من شما دارین کشاورزی.
بله عزیز دلم، بله.
من کشاورزی دارم.
بله.
از کشاورزیم یه درصد امام حسین شریک کردم. الان یه مقدار پولی جمع شده. و این پول یه سیده هستن، یه دختر داره میخواه ازدواج کنه، چی نداره؟ جهاز نداره. میخوام میتونم از این پول ایشون کمک کنم که چیز کنه، جهاز کنه و از دخترش.
آقای مولای نظر کرده بودید مثلا یا نه؟
نه من نظر نکردم، فقط همینجور گفتم یه سهمیه، یه درصدی از این چه درامت مزرعه مال آقا خود
امام حسین. درسته. چشم، سوال دیگه هم دارید؟
بله یه سوال هم دارم.
بفرمید.
من 50 سال روز تاسوعا آبگوشت امام حسینی به 2000 نفر 3000 نفر میدادم.
به به.
الان که این مشکل پیش آمد کرده، نمیگذارن ما جمع بشن که بخواین این کار کنن. الان این چیکارش بکنم؟ اگه بخوام گوش بدم بردارا مثلا میتونم یا نه؟
اون یک اینو چین، اینم نزد داشتی یا نه همینجوری؟
این نزد.
نزده؟
بعد این نزدش 50 ساله.
آها درست.
من خودم الان 75 ساله بعد.
خدا انشالله بهتون عزت بده، سلامتی بده انشالله. چشم
باشه.
چشم، جواب میدیم انشالله آقای مولایی عزیز. خدا نگهدارتون باشه از دیار کریمان کرمان. خب آقای مولایی دو تا سوال پرسیدن. استاد کشاورز هستن، چقدر کار خوبیه که آدم سهمی از کشاورزیش رو برای اهل بیت عصمت و طهارت به ویژه عزاداری سید الشهدا کنار بگذاره.
خب
حالا میخوان که این رو تغییرش بدن، میشه؟
همچون که شما سوال کردید که نظر هست یا نه، اگر نظر می بود و نظرم به همون جمله صحیح شرعی بود، قابل تغییر نبود. اما چون نظر نبوده، پیش خودش حالا یه نیتی کرده، خیلی هم عالیه، خیلی هم خوبه، ولی قابل تغییره. اینم یه کاریست که خود امام حسین هم میپسنده دیگه. حالا ایشون برای امام حسین که گذاشته کنار، میخواد خرج روزخانی بکنه دیگه، طبیعتاً اب نداره. حالا یه سهمشو اینجا میده برای یه دختر خلاص فقیری نیازمندی،
سیدم گفتن هست که دیگه،
سیدم خوب. که هست دیگه، خیلی خوب دیگه، از اولاد پیغمبر اکرم است، بره سر زندگی انشالله، اونم امام حسین راضیه، اشکالی نداره.
این استاد با فکر کنم عناد داشته باشن به عنوان صدقه یه وقت ندن ها، و اشکالی نداره،
مستحبیه، صدقه مستحبیه، اشکالی
نداره. چون حالا مثلا بعضی وقتا میگن برای سادات هدیه، عنوان هدیه رو بگذاریم،
حالا چه بهتر. بله اب نداره، هدیه بده.
سوال دومشون، 50 سال چقدر کار خوب و چه کار ارزشمندی روز تاسو آبگوش میدادن به عزاداران سید الشهدا. الان که وضعیت کرونا است، خلاصه مجالس ما
از دو حال خارج نیست دیگه. یکیش اینه که نظر نیست قابل تغییره، یا نظر است ولی نظرشون به نیت تو دله، یا مثلا جمله ای گفتن که اون جمله خاص شرعی نیست، که بعید میدونم اون جمله خاص شرعی باشه، معمولا آشنایی ندارن با این مسئله. حالا به قول یکی از آقایون میفرمودن که اصلا این صیغه نظر شرعی اصلا یاد ندید به مردم،
که تکلیف آور نباشه.
یعنی چیزایی است که یاد دادنش یه کمی خلاصه زحمت ایجاد میکنه، تکلیف میاره، یاد ندید. اونا هم نظر میکنن، نظر مثلا فرض کن یا به نیت میکنه، یا نظرش رو به جمله میگه که جمله صحیح شرعی نیست، مثلا میگه انشالله من هر سال روز تاسوعا مثلا آبگوش میدم،
آره، یا مثلا یا ابوالفضل من هر سال میخوام برات آبگوش بدم.
آره. این اگر باشه قابل تغییره، اما واقعا اگر که نظر کرده به این صورت برای خداست، بر عهده من که هر سال روز تاسوعا مثلا نهار آبگوش بدهم، این دیگه قابل تغییر نیست. مگر اینم باز تبصره داره ها، مگر اینکه امکانش نباشه، یعنی در وضعیت کرونا امکان این که شما به نذر عمل کنید نباشه. ولیکن اونایی که اطعام میکردند شکل اطعام رو عوض کردن، نه اینکه شما بگید که اصلا نمیشه، نه، شما میفرمایید که میخوام آب گوش بدم. خب حالا خیلی از جاها آب گوش رو توی ظرفای یک بار مصرف با گوشت کوبیده قشنگ میدم به افراد. شما میتونید این کارو بکنید، اگر میتونید این کارو بکنید به نظرتون عمل بکنید. منتها میگن که نباید جمع بشن. حالا انشالله امسال وضع بهتر میشه
انشالله.
بعدم حالا اگر فضای باز باشه با رعایت فاصله باشه انشالله مشکلی هم پیش نمیاد.
حالا اگه به همین شکل نشود، این که میتونن مثلا ظرف بریزن بیرون بدن.
بله بله، عرض کردم دیگه. بله امکانش هست.
خب عرض شود که بریم ادامه سوالهایی که به صورت پیام هست یا بریم اتاق فرمان. دوستان هر جور صلاح هست بریم، اشکالی نداره. یه بخش کوتاهی رو ببینیم برگردیم. باز هم یادآوری می‌کنیم راه‌های ارتباطی برای شما زیرنویس شده، هم تلفن هم پیام کوتاه. قبل از اینکه بریم یه نکته‌ای رو جناب استاد قرار بود که یک یادآوری بکنن برای نماز احتیاط که تو برنامه گذشته یک بیننده سوال کردن که باید با صدای بلند خونده بشه یا آهسته. حضرت عالی تکمیلی داشتید بفرمایید.
بله من تو جلسه گذشته ظاهراً عرض کردم که نماز احتیاطی که می‌خونه تابع اون نمازه، یعنی اگر که مال نماز ظهر عصر آهسته بخونه، اگه نماز عشاست بلند بخونه. ولی خودم باز برای اطمینان رفتم کتابای فقهی رو ملاحظه کردم، نگاه کردم، احتیاط میکنن آقایون. بنابر احتیاط واجب نماز احتیاط را، چون میدونی سوره که نداره،
حمد تنها،
الله اکبر حمد تنهاست، حالا ذکر رکوع و سجده و تشهد که مهم نی، بلند یا آهسته، اون حمد مهمه. بنابر احتیاط واجب حمد را آهسته بخوانند. چه نماز ظهر عصر باشه چه نماز عشا باشه،
یعنی فرقی نمیکنه. اون نماز رو اصلش رو باید بلند بخونی آهسته، نماز احتیاط کلا احتیاط واجب اینه که آهسته خوانده بشه، مثل نماز ظهر و عصر و اینها خوانده بشه. خیلی ممنونم که همچنان با ما هستید. بعد از لحظاتی کوتاه برمیگردیم، باز هم سوالات شما رو پاسخ میدیم. قسم النون بالجنة علي حبه جنة قسم النون بالجنة وسي المصطفى حقا إمام الإنس بالجنة وسي المصطفى حقا إمام الإنس بالجنة شد گلستان بر خلیل بر گلستانش چه حاجت کو گلستانش علی کشتی توحید را از حمله طوفان چه باک رام شو طوفان که این کشتی نگهبانش علی کتاب آفرینش سیر کردم یافتم صفحه و اوراق و باب و متن و عنوانش علی علی حبه جنه قسیم النون بالجنه علی حبه جنه قسیم شفا ای خوشا آن درد بی درمان که درمانش علی گرچه از جهل زمینی ها دلش خود خود آن که باشد آسمان در تحت فرمانش علی جان جانان آن که احمد جان من است ای هزاران جان عالم باد قربانش علی علی انشاءالله که همیشه زیر لوای مولا و آقا جانمون امیر المؤمنین اسدالله الغالب علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه باشید. فردا هم که روز 23 ذی‌قعده هست، روز مخصوص زیارتی آقا علی ابن مستر رضا امامی که نام زیباشون علی است و ملقب به رضا هستند. و حالا شاید خیلی از بیننده های عزیز و گرانقدر ما در جاهای مختلف ایران، جاهای مختلف این عالم، شرایط مهیا نیست، ما خودمونم برامون امکان پذیر نیست، راهش اینه که از راه دور انشالله زیارت امام رضا رو بخوانید و از راه دور زائر آستان مقدس حضرت علی ابن مستر رضا صلوات الله علیه باشید. عزیزانی هم که تازه با ما همراه شدن عرض میکنم صفحه شبکه جهانی ولایت به نشانی ولایت آندرلاین تیوی در اینستاگرام، لطفاً وارد اون صفحه بشید، فالو کنید، ما رو دنبال بکنید، اطلاعات خوبی دستتون میگیره، هم در خصوص برنامه ها عرض کنم که هم در خصوص گزیده ای از کلیپ برنامه های مختلف اطلاع رسانی های شبکه جهانی ولایت فرصت خیلی خوبی است، مخصوصا که دیگه حالا همه آشنا هستن با فضای مجازی. بریم ادامه سوال ها رو داشته باشیم. از دانی هم که میخوان تماس بگیرن ما در خدمتشون هستیم. گفتن که آیا نماز خواندن برای پدر و مادری که عمدن تا آخر عمرشان نماز نخواندن، نماز قضا بر پسر بزرگ واجب است؟
بر اساس فتوای بعضی از آقایون بله، بستگی داره که اون پسر بزرگتر مقلده چه کسی باشه.
درست.
بعضی از حضرات مراجع فرمودن که بنابر احتیاط واجب نمازهای قضای پدر یا پدر و مادر، یعنی هر دو را، هر چند از روی اسیان و نافرمانی یعنی عمدی نخونده باشند، اون نمازها رو پسر بزرگتر قضا کنه، بنابر فتوای بعضی از آقایون مراجع. بعضی هم نه، فرمودن فقط اگر عذری باشه، یعنی از روی عذر پدر یا مثلا پدر و مادر هر کدامشون نمازها رو از روی عذر نخوندن بر پسر بزرگتر واجبه. بنابراین پاسخ این سوال به این صورت است که این عزیز ما باید
نظر مرجع تقلید
خودشون رو
یا اینکه پیام بدن بگن که مرجع تقلیدشون کدوم بزرگوار هستن، ما بر اساس همون پاسخ بدیم. گفتن که اگر شخصی جنوب باشد و لباسی که تنش هست عرق بکند بعد از اینکه غسل کرد، آیا میشود با اون لباس نماز خوند؟
بله، عرق شخص جنوب که نجس نیستش که. یه بحثی بوده در احکام نسبت به کسی که خدایی نکرده از راه حرام جنوب شده، خدایی نکرده، و گفتن عرق شخص جنوب از حرام مثلا در بعضی از فتاوا دارد که نجسه، ولی کسی که نخه از راه حرام که جنوب نشده که، بنابراین عرقش پاکه، لباسش هم پاکه، و عرض می شود که فقط اگر مختلم شده تو خواب همون قسمت لباسی که تماس داشته و با اون عرض می شود مایع نجس برخورد کرده نجس میشه.
درست.
بقیه لباسش هم پاک.
بین مراجع فعلی هم فکر کنم غالبا و مشهور اصلا نجس نمیدونن عرق جنوب از حرام رو هم حتی
نخه نجس نمیدونن.
درست. گفتن که آیا فروختن سهمیه بنزین با این که میدانیم به آن طرف مرز قاچاق میشود، آیا این کار حلال است یا حرام؟
فروختن سهمیه بنزین یعنی همین 60 لیتر.
آره دیگه، این مثلا شاید با قیمت بیشتر میخوان قاچاق کنن برای اونور مرز،
خلاف مقررات و جایز هم نیست، خلاف مقررات جایز نیست. البته این که کسی سهمیه عمومی داشته باشه مثل تاکسی، مثل وانت، امثال اینها، این که قطعاً، چون این سهمیه عمومی رو میدن برای اینکه عموم استفاده کنن، حق فروش نداره. میریم سراغ سهمیه ماشین‌های عرض می‌شود که معمولی، یعنی همون به اصطلاح 60 لیتر.
بله.
60 لیتر هم فروشش رو جایز نمیدونن، خلاف مقررات جایز نمیدونن. بله یه وقتی کسی میگه آقا من ماشینم گازسوز 60 لیتر مصرف ندارم، آقا اسماعیلی بیا 20 لیترشون مثلا میگم سیلشون شما استفاده، این اشکالی نداره، ولی فروشش به هر نحوی خلاف مقررات.
بسیار خیلی ممنونم. تلفن داریم، بیننده بزرگوارمون سرکار خانم کربلایی از کربلا. به به چه سعادتی امروز نصیب ما شده که گفتگو بکنیم با خواهر بزرگواری که در کربلا هستن. خانم کربلایی خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام عرض من، سلام علیکم و رحمت الله.
خوبید؟ خواهش میکنم مادر بفرمید. سوالتون رو بفرمید خانم.
من قبلا پرسیده بودم از حاجا وعیدپور، فرمودن که سنگ قبر عمویش اشکال نداره اسماء مذهبی باشه، ولی افقیش اشکال داره. میخواستم اینا برای عبن بردنش، برای عبن بردن پرش کنیم، اشکال نداره، حتی عظمت نیست.
بله از بین بردن هم. یعنی نوشته هایی که روش هست ها؟
جا؟
از بین بردن اون نوشته هایی که حک شده دیگه.
بله بله، نوشته ها اسماء مذهبی یا رب.
درست
اینا، میخواستم اینا اشکال نداره.
درست. چشم چشم مادرم. شما از شهر کربلا تماس میگیرید؟
خیلی ممنون، تشکر، میبخشم ازامتش.
بسیار خوب خانم کربلایی، چون اینجا برای من توی سیستم نوشتن از کربلا، بعد روی صفحه دیدم دوستان نوشتن از کرمان، اشتباه از من بود گفتم، ولی خب دوستان
در واقع آره. از اتاق فرمان آره. بوده.
من خوشحال شدم دیدم نوشته خانم کربلایی از کربلا، کلی ذوق کردیم.
منم تعجب کردم.
آره ولی روی صفحه رو نگاه نکردم، تلویزیون رو. برد. خب خانم کربلایی از کرمان بود ها، از سمنان،
از کرمان.
کرمان بود. خب استاد، سنگ قبرهایی که به صورت ایستاده از قبلا پرسیده بودیم و مطرح شده بود، میخوان حالا حق از بین ببرن.
میگن سنگهایی که افقیه که پا روش میگذره، اونا رو عرض کردیم، اینا رو باید اون اسامی متبرکه رو مثل آیه اگر هست یا اسم مثلا ائمه هست، اینا رو حتما ما باید محوش کنیم. منتها محو کردنش هم موارد مختلف داره. بعضی مواردش این است که اون عرض میشود که بهش میگن سنگ برقیار، چی بهش میگن؟ که فرز، سنگ فرز، سنگ فرز میگن. سنگ فرز رو که میارن میتونن اونا دیگه با سنگ فرز محوش میکنن،
یا اگر مثلا با یه پودری چیزی پر کنن،
یا مثلا همینشون گلام، یا پرش بکنن که خلاصه چیزی خونده نشود. یعنی وقتی شما نگاه میکنید دیگه مثل خود سنگ صاف شده، اینجوری میشه سنگ صاف. اگر این باشه اشکالی نداره، حد که حرمت هم حساب
نمیشه. بسیار خب، خیلی ممنونم. این هم پاسخ سوالات خانم کربلایی از کرمان. جناب آقای قنبرزاده پشت خط ارتباطی ما هستن. خانم قنبرزاده، بله خانم قنبرزاده از شیراز پشت خطن. خانم قنبرزاده سلام علیکم.
سلام علیکم خدمت شما آقای اسماعیلی، سلام خدمت حاج آقا وعیدپور و بقیه دستندرکاران، زنده
سلام.
باشین. ممنون و تشکر از برنامه خیلی خوبتون.
بزرگواری
سرمنده. من قبلا هم خدمتتون عرض کردم که من معلم قرآن خواهرها هستم، بعد وقتی سوال دارم رو من در میون میذارم. حالا پری روزی بنده خدای کس خواهرها به من تماس گرفته، البته اونم از زبون کسی دیگه، مثل که حدود 22 سال پیش یه طلای پیدا کردن دوستاشون، طلا رو پیدا کرده و بنده خدا گویا طلا رو پسرش پیدا کرده، بچه بوده، آورده داده مادر، مادره هم طلا رو گذاشته کنار، یه دنبال صاحبش هم نگشته، مثل اینجور که خودش میگفت نگشته گذاشته کنار. بعد یه مدتی وضع مالیش خوب نبوده، گویا ای رو حالا دخترش یا پسرش نمیدونم کدوم ازدواج میکنن، گویا ای رو به عنوان هدیه میده به برای ازدواج فرزندش. حالا بعد از 23-24 سال الان عذاب وجدان پیدا کرده که حالا مثلا چی کار بکنم. من البته اطلاعاتی که از برنامه خوب شما داشتم میدونستم که باید رد مظالم بده، ولی فقط تو دو مسئله مونده بودم. یکی این که وزن طلا رو میدونه، طلا هم پیشه بالاخره فرزندشه، ولی رو درواسی میکنه، نمیتونه بره بگه مثلا من این طلایی که دادم هدیه مثلا به عروسم پیدا کرده بودم. حالا این رو یکی مسئله بود که من نمیدونستم با تکلیف چیه بخوام جوابش بدم، و یکی هم از نظر وزن طلا رو میدونه، ولی خب من گفتم نمیدونم که وزن خالص طلا رو شما باید بدی یا با طلای ساخته شده حساب کنه، چون احتمالاً نمیدونم حالا بالاخره یا میل بوده یا انگشتر بوده یه چیزی بوده، بالاخره جنس ساخته شده بوده. حالا میخواستم سوال بکنم ببینم این وقتی قرار وزن امروز به وزن به قیمت امروز بخواد پول طلا رو بده، آیا طلای ساخته شده رو حساب کنه یا همین که مثلا بدون چند گرم بوده گرمی چنه؟ یکی هم از نظر مالی مثل که براش مقدور نیست، آیا میتونه خورد خورد بده؟ چون ایجور که به من گفت حدود 4-5 گرم گویا بوده، میشه 5-6 میلیون. گفت نمیدونم، نمیتونم الان یه جا بدم. گفتم راستش من اینو نمیتونم سوال میکنم، ببینم اجازه داره که خورد خورد بده یا باید یک جا بده. ممنون میشم جواب.
چش، ممنونیم از شما، موفق باشید. خدا نگهدارتون باشه، انشالله سلامت باشید. خب جناب استاد سوال روشن بود، بفرمایید.
بله، خب طلا که وقتی خودش موجوده دیگه ما نمیتونیم رد مظالم بدیم چیزی رو، یعنی نمیتونیم پول، منظور اینه ها، یعنی اگر طلا موجود هست خود طلا هست و امکان این که طلا رو از فرزندشون یا عروسشون بگیرن بله خجالت داره، ولی گاهی ما باید این عرض میشود که خجالت رو به جان بخریم و اون وظیفه رو انجام بدیم، مگر اینکه دیگه نمیدونم امکانش نباشه، یعنی میخوان بگن که یه مشکلی ایجاد بشه.
حالا استاد حتما لازم هم نیست برن بگن مثلا این طلا رو قبلا چه اتفاقی افتاده، من میخوام اینو از شما بگیرم بعدن مثلا یه هدیه دیگه به شما بدن، یه شکل اینجوری مثلا.
حالا در هر صورت معادلش رو یا مثلا طلایی بگیرن
مثلا لازمه مثلا اونو بگیرن از ایشون یا نه؟
بله بله، طلا مال فقیر الان.
آها،
اینو ما باید دقت بکنیم،
چون طلا موجوده،
طلا موجوده،
هدیه دادن حساب نیست.
یه وقت رفته طلا رو فروخته دیگه امکانش نیست، میگیم به پول روز شما برو رد مظالم. یه وقت خود طلا موجوده، خب خودش هست، این طلا مال کی الان؟ طلا مال فقیره، این طلا الان مال فقیره، رد مظالم اینو شما باید بدی به فقیر. اصلا در رد مظالم اون حکم اولیش این است که خود اون چیز رو ما به فقیر رد مظالم بدیم، مگر اینکه امکانش نباشه. مثلا اینکه طلا رفته فروخته، خب دیگه فروخته چیکارش بکنه، اونجا میگیم بله. یا مثلا یه جور مواردی است که خود اون چیز اگه میخوایم به فقیر بدیم به درد فقیر نمیخوره، ناچاریم پولش رو به فقیر بدیم. بله
درست.
بنابراین میخوام عرض بکنم که یه فرضش این است که امکان گرفتن این هست، خیلی خوب. یه وقت این است که میگه نه دیگه آبروم در خطر، خب یه حرفیست واقعا، اگر که آبروش در خطر است و به قول شما حالا اون میفهمه که چه داستانی اتفاق افتاده، آبروش در خطره، بله ببینه که وزنش چقدر بوده، وزن به قیمت امروز چقدر باید بپردازه همون رو. وقت اینم که ایشون گفتن که طلای ساخته یا
وزن خالص،
ببینید ملاک مالیته، یعنی این رو اگر شما میخواید ببرید الان بفروشید پولش رو بگیرید به فقیر بدید چقدر، که طبیعتاً اونا مزد ساخت را کم میکنن، یعنی طلای خالص، یعنی همونی که توی زرگری ها زدن اگر ملاحظه کنید نوشته مثلا گرمی فلان، این طلای خالصه.
درست.
یعنی مزد ساخت رو و سود رو بعدن روش میکشن، همون طلای خالص.
بعد اینکه کم کم بخوان بپردازن،
اگر نمیتونن امکانش نیست، بله کم کم به تدریج بپردازن.
درست. اجازه میخواد با
تدریج. اجازه هم بله، چون این رقم بالاست حتما اجازه میخواد،
از مرجع تقدیرشون اجازه نیازه. بله. خب اینم نکته بود که خانم قمبرزاده یادشون رفته بود، اجازه هم میخواد، حتما عنایت داشته باشید. رد مظالم وقتی تعداد این رقم و مبلغ بالا باشه حتما اجازه مرجع تقلید نیازه. سرکار خانم باغدار از بهبهان بیننده بعدی ما هستن پشت خط. خانم باغدار خدمت رو سلام عرض میکنم.
الو سلام علیکم.
بفرمید خواهرم.
سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای رئیس‌پور و آقای اسماعیلی.
وعلیکم السلام و رحمت.
ممنونم، سپاسگزارم. بفرمید خواهرم.
ببخشید خیلی مزاحم نمیشم. میگم موقعی که رد مظالم پولی باشه، خب حقی پولی باشه گردنمون، خب میهم مثلا اون پولو میدیم، ولی خب ماها معمولا حق آبرویی، حالا مثلا یا خودمون خدای نکرده غیبت کردیم، معصوم که نبودیم، یا مثلا کسی غیبت کرده ما هم شنیدیم، خب میشه اینجا هم مثلا یا ذکری بگیم، مثلا بگیم مثلا روزی یه تسبیح صلوات یا یه ذکری بگیم به جای اونی که بگیم خدای ثوابشو میدیم اونی که حقی گردن ما داره، یا مثلا یه صدقه بدیم، باز پولی بدیم، مثلا یه خیری خیراتی، مثلا بگیم صدقهش نمیدونم ثوابش برای اونایی که ما گردنمون حق دارن، حالا حق غیر مالی منظورمه.
درست، بله.
یه نکته، بعد یه نکته هم خواستم بگم، هر وقت ما سجده سهوورمون واجب شد بعد از نماز، آیا واجب بعد از سجده سهو حتما تشهد بگیم و یه سلام، یا نه فقط همون سجده سهو هر وقت تشهد فراموش کردیم تشهد بگیم؟
بله.
بعد یه نکته هم خواستم، حالا تو ذهن خودم بود، ما فارس زبونا به نظرم میاد اینی که نمازمونو یکم توجه نداریم، بیشترش مال اینه که اکثرا معنی از کار نمازو نمیدونیم. اگه معنی از کار نمازو بدونیم و تو نماز بهش توجه کنیم، میتونیم نماز بهتری داشته باشیم. مثل این که مثلا اکثرا دعا میخونیم ولی تو مثلا تو مراسم دعا حال نداریم، چون معنیشو نمیدونیم، ولی وقتی به معنیش توجه میکنیم احوالمون بهتر میشه. بسیار ممنونم از برنامه خوبتون، ما خیلی استفاده میکنیم، هم دعاگوتون هستیم هم ملتمس دعای خیرتون.
سلامت باشید خواهرم، ممنونم، خداحافظتون باشه انشاءالله. سلامت باشید، خداحافظ. خب جناب استاد، سوال اولشون رد مظالم که خب اگر پولی باشه، یعنی حقی از کسی ضایع کرده باشیم به صورت مالی، خب باید بریم جبران کنیم به صورت مالی، اما اگر آبرویی باشه، ارضی باشه، غیبتی کردیم، این چجور جبران میشه؟
ببینید فرق میکنه. ببینید یه وقت است که خدای نکرده ما آبرویی کسی رو بردیم یا غیبت کردیم، غیبت حق الله، حق الناس نیست، بنابراین توبه کافیه. و البته حالا بعضی روایات هم داره که در حق اون شخصی که غیبت کردید در حق اون دعا بکنید، در حق اون احسان بکنید، همینی که ایشون گفتن. مثلا فرض کنید که یه نماز مستحبی بخونید، ثوابش رو هدیه کنید. اما یه وقت از خدای نکرده آبروی کسی رو بردیم، آبرو حق الناسه، حق الله نیست، وقت اون جبرانش به این نیستش که من یه تسبیح مثلا برای صلوات بفرستم، باید اون آبرو رو من برگردانم. بهش میگیم اعاده حیثیت. حیثیت رو بردم، کجا آبروش رو بردی؟ گاهی تو فضای مجازی. باید دوباره تو فضای مثال میزنم و باید تو فضای مجازی دوباره من بیام بگم که من اشتباه کردم، نه اینجور نبوده، ایشون چنین است چنان است، بله من عذرخواهی میکنم مثلا. یا هر جایی تو فامیل بوده، مثلا تو مهمونی بوده، تو یه جمع بوده، تو همون جمع باید من دوباره آبروی من میره. خب بره نداره، چطور آبروی دیگری رو بردی؟ حالا بیا بگو که من غلط کردم، من اشتباه کردم، من عذرخواهی میکنم، اینجور نبوده.
درست،
این میشه اعاده حیثیت. و نمیدونم یه تسبیح 100 تا نمیدونم چنین، نه نه اینجور نیست.
بله غیبتی احیانا،
بله غیبت،
که حالا اینم یه مقدار متاسفانه خیلی مرسوم غیبت نه. کردن وقتی که دور هم می نشینند، اینکه حالا خانواده ها دوست آشنا غیبت میکنن، این دیگه حق الناس نیست و حق الله فرمودی؟
حق الله. البته اینم بگیم، ما نه اینکه خیال میکنن حالا که حق الناس نیست دیگه خیلی ساده است، نه اینجور نیست، غیبت از گناهان کبیره است. و عرض میشود به تعبیر قرآن غیبت خوردن گوشت مرده مسلمان است. یعنی مثل این است که چون اون آدم که نیست از خودش دفاع کنه، مثل یه آدم مرده ایست که نمیتونه حرکتی نداره، وقت شما بری گوشت مرده رو بخوری چکار میکنه؟ هیچی، نمیتونه دفاع بکنه. غیبت خیلی گناه بزرگ،
یا اشد من از زنا داریم روایت.
بله خیلی ساده نگیریم که فکر کنیم بگیم خب اب نداره، حالا که حق الله میریم یه توبه میکنیم، نه اینجور نیست، باید از قبل مواظبت بکنیم که خدای نکرده مبتلای به غیبت نشیم.
حالا سوالی به ذهن من رسید، این که مثلا یه کسی میاد مانع میشه، فرض بفهم یک کسی قرار به یک مالی برسه یا به یک شغلی برسه، یک کسی میاد مانع این کار میشه و این طرف به اون مال، به اون شغل مثلا نمیرسه که درآمدی کسب بکنه، اینجا هم جبران نیازه؟
یعنی ظلم میکنه؟
حالا اسمشو نمیدونم چی بگذاریم؟
اگر ظلم کرده، ظلم حق الناس، هر گونه ظلمی حق الناس، منتها بعضی وقتا ظلم که میکنه در مورد ماله، یه وقت نه، در هر صورت ظلم اگر بکنه حق الناس.
اینو میدونم، از این باب پرسیدم که گاهی متاسفانه در بین بعضی از کسانی که در ارگانها و نهادها و کارمندای دولت و اینا هستن، به قول امروزی ها میره زیرا به اون یکی میزنه، یا میره یه حرف میزنه که طرف رو از یک جایگاهی ساقط میکنه، اینا
محرومش میکنه.
اینا ظلمه ها؟
بله اینا ظلمه. بله، یعنی یه حقی باید به اون میرسید که این حق رو ازش سلب میکنه، سلب حقه و این ظلمه.
خیلی نکته دقیق و مهمیه، مخصوصا کسانی که در مجموعه های کاری، حالا یه وقتی در اداره یه کارخانه فلان میره هی غیبت طرف رو میکنه، زیرابش رو میزنه، برای اینکه حالا چیزی هم نصیب خودش نمیشه متاسفانه، یعنی برای دنیای خودش هم چیزی نداره، اما از اون سلب میکنه یه چیزی رو. به صورت خیلی باید حواسمون جمع باشه. بعد از سجده سهو تشهد و سلام نیازه یا نیاز نیست؟
بله حتما حتما. حالا ما اسمشو گذاشتیم سجده سهو که طرف خیال میکنه، پس بنابراین تازه میگیم سجده سهو، نمیگیم دوتا سجده سهو.
بله.
پس بنابراین اولا باید دوتا سجده بکنه نه یه دونه، و بعد از دوتا سجده تشهد و یه دونه هم سلام حتما.
یعنی اگر بعد از نماز این کار رو انجام بده، از شبت که تشهد و یک سلام آخر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، حتما نیازه. حتی اگر خارج از نماز هم باشه، چون استاد فرمودن دیگه یه وقتی یه اتفاق میفته یادمون میره.
یادش میره سجده سهو انجام بده، فرداش یادش میاد، اب نداره، فرداش که یادش اومد سجده سهو انجام بده، ولی تشهد سلام و
سلام پایان. عرض کنم که حالا یه نکته هم ایشون گفتن، توجه به معانی در نماز و در دعاها کمک میکنه به
بله همینطوره، خیلی توجه به معانی مؤثره. البته نمیگیم فقط همینها، عوامل دیگه هم هست، ولی توجه به معانی، این که من بدونم که بابا حمد که میخونم دارم چی به خدا میگم، وقتی دارم میگم ایاک نعبد و ایاک نستعین، خب خیلی حرف بزرگیه دیگه. اگر من بدانم چی دارم به خدا میگم، بله مؤثره.
بله. خواهر بزرگوارمون خانم توکلی از سوئد برام پیام فرستادن، خدمت شما سلام رسوندن جناب استاد.
سلام.
سلامت باشید. گفتن من پسرم را بیمه ابوالفضل العباس کردم، هر سال به 8 محرم یک گوسفند نذر کردم، گوسفند را ذبح میکنم، به فقرا توزیع میکنم. امسال قصد دارم که بعد محرم و سفر اگر خواست خدا باشد کربلا بروم و این گوسفند رو با حالا مقدار دلاری هم که نوشته به خیریه نجف اشرف بدهم. نیتم بود که نذر را به 8 محرم بدهم، حالا اگر 2 ماه به بعد باشد اشکال دارد یا خیر؟
اگر نذرشون رو مقید به زمان خاص کردن، یعنی گفتن که حتما روز 8 محرم این کار رو انجام بدند، و نظرشون هم همون نظری باش که توضیح دادیم که
شرعی باشه،
شرعی باشه، یعنی اون جمله خاص رو به کار بردن، دیگه نخیر، باید حتما روز 8 این کار رو بکنم، قابل تغییر نیست. اما اگر نه، نظرشون به نیت در دل بوده، یا مثلا اگر هم جمله‌ای گفتن، جمله اون جمله خاص نبوده، اون قابل تغییره، میتونن بعد از محرم و سفر و انشالله مشرف بشن کربلا و اونجا هم برن اونجوری که فرمودن عمل بکنن. یعنی مثلا اینجور نبوده که بگه برای خداست بر عهده من،
درست،
که هر سال روز 8 محرم این گوسفند رو، اگر اینه این قابل تغییر نیست.
سوال بعدی که باز یک بیننده بزرگواری برامون فرستادن، گفتن که اگر خانمی از نظر زندگی کاملا مستقل هست، اما در واقع با موضوع غیر شرعی ازاله بکارت شده، یعنی ده. از دختری در آمده ده. ولی با گناه، با معصیت، آیا اینجا باز اذن پدر برای ازدواج و عقدش لازمه؟
این هم یکی از چیزاییست که تفاوت فتوا درش هست، که بعضی از آقایون میفرمان که اگر به حرام ازاله بکارت شده باشد این فایده نداره. یعنی مثل این است که باکر است، اذن میخواد، یعنی فقط این نیستش که بگیم که اون کسی که، یعنی در هر صورت اگر ازاله بکارت به حلال شد، این شوهر داشته قبلا،
بله،
و الان طلاق گرفته، این مجددا میخواد شوهر کنه، بله، این هیچ، اینو همه میگن. اما نه، اگر خدایی نکرده به عمل فحشا بوده و به حرام
نامشروع بوده،
اینو برخی از آقایون نباید مراجعه کنن به فتوای مرجع تعلیمی.
بعد استاد گفتن مستقل دارن زندگی میکنن، این کفایت نمیکنه؟
مستقل اگر زندگی میکنه به نحوی که حقوق مال خودشه، خرج مال خودشه، یه واحدی هم مثلا خودش داره، اینو از آیت الله مکارم میفرمان، این اذن پدر نمیخواد.
درست. خیلی ممنونم از شما جناب استاد وحیدپور و از لطف و عنایت و مرحمت تک تک شما بیننده های عزیز. ممنونم که چقدر همراه شبکه جهانی ولایت و برنامه زنده زمزم احکام هستید. تعدادی از سوالات باقی مون، انشالله عمری باشه در برنامه بعدی. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی. دو تا نکته رو یادتون نره: فردا روز مخصوص زیارتی امام رضا 23 ذیقعده و فردا یک شنبه ماه ذیقعده هست. نماز روز یک شنبه هم فراموش نکنید، سرچ بکنید اینترنت کاملا دقیق براتون میاد. یا علی مدد.